بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، السلام علیک ایها العلم المنصوب و العلم المسبوب. سلام بر تو آقایی که وعده ضمانت شده الهی هستی و علم بر افراشته هدایت و علم سرشار الهی هستی بر روی کره زمین. و سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی ولی عصر، عزیزان و منتظران آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم که امروز و امشب هم در خدمت شما هستیم با برنامه دست‌انداز و انشالله استفاده خواهیم کرد از بیانات کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین مرشی. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای لطفی عزیز و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. الحمدلله توفیقی در خدمتتون هستیم، ان شاءالله که بتونیم مطالبی در خور شأن بینندگان عزیز و ارجمند رو امشب تقدیم حضور شما کنیم.
بسیار متشکرم از حضور شما، تقدیر تشکر می‌کنیم. بینندگان عزیز و گرامی، همونطور که مستحضر هستید، برنامه دست‌انداز به نقد شبکه‌های وهابی و سخنان و بیانات کارشناسانشون می‌پردازه و قبل از اینکه کلیپ‌های این برنامه رو ببینیم، متذکر می‌شم که راه‌های ارتباط با برنامه زیرنویس میشه، شماره‌های تماس با برنامه و میتونید شما تماس بگیرید اگر احیانا سوالی، مطلبی، شبهه‌ای در رابطه با مباحثی که در این برنامه مطرح میشه، اگر میخواهید میتونید تلفنی با ما در میون بگذارید و انشالله جناب مرشی بزرگوار پاسخگو خواهند بود. و همچنین سامانه پیامکی 3015-1515 هم در اختیار شماست، میتونید انتقادی، پیشنهادی، نکته‌ای درباره با برنامه‌ها و مطالب مرتبط با برنامه‌ها اگر دارید ارسال بکنید. عزیزان ما در شبکه پیام‌ها رو می‌خونن، ارجاع می‌کنن و انشالله تا جایی که بتوانیم از نظرات شما استفاده خواهیم کرد. بدون اینکه وقت رو از دست بدیم و معطل بکنیم، کلیپ اول رو ببینیم، برمی‌گردیم خدمت شما خواهیم بود.
سیره اهل بیت معتبر است، اما حجیت سیره اهل بیت، نه سیره ابوبکر، سیره عمر، سیره عثمان، حجیت بعد از رسول الله، همونطور که مالک میگه کل یؤخذ من قوله و یؤدی الى صاحب هذا القبر، همه کسان اصلا ما نداریم در اصول مسئله لازم به مناظره اگر منظور تونه بله، هیچ کسی نگفته که قول ابوبکر، قول عمر، قول عثمان، قول علی، قول فاطمه، قول عایشه، قول حسن، قول حسین، اینا حجت معتبر داره. ببین اعتبار یه بحثیه، حجت بودن بحث دیگه. ببین بعید میدونم شما فرق بین اعتبار و حجت فرق قائل بشی، میشه اتفاق اهل بیت رسول الله ليس بحجه، اتفاق مهاجرین انصار، اتفاق بدریا، اتفاق ابوبکر عمر، اتفاق جماعتی از مسلمانان، جماعت برخی از مسلمانان، جماعت برخی، نه جماعت همین مسلمانان، حجت نیست، هیچ کسی حجت نیست. مثلا میگه ابوبکر عمر، عثمان، عایشه و نمیدونم فلان، حفصه دختر عمر یه جو جمع شدن یه قولی گفتن، حجت نیست. اون نمیدونم بدریا، نمیدونم، حجت نیست. حجت اجماع اصحاب اهل بیت، اجماع مسلمانان.
خب بسیار خوب جناب استاد مرشی عزیز، ادعا میکنن که قول و فعل و سیره صحابه، هیچ کدام از صحابه، حتی اهل بیت علیهم السلام، حجت نیست، فقط میتونه اعتبار داشته باشه. از شما میشنویم تفاوت حجیت رو، اعتبار رو و اینکه آیا این حرفی که میزنه مطابق با مبانی اهل سنت هست یا خیر.
بسیار خب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، صحبت همینی بود که شنیدیم و بینندگان عزیز هم مشاهده کردند. اولا حالا نسبت به بحث بین حجت و اعتبار و اینها، این باید بیان بشه به نظرم از این آقای عقیلی که داره این صحبت رو میکنه، که یک وقتی اومد، زیاد از این صحبت ها ازش برمیاد دیگه، اما مثلا اون گل کار اومده بود گفته بود که بحث تواتر رو، گفته بود ما حدیث متواتری داریم که ضعیفه و خلاصه این صحبت ها رو، این آقا دیگه نباید بیاد بگه که من بعید میدونم شما متوجه بشید و اینها. اگر کسی بناس متوجه نشه، خود ایشون شایسته تر هست برای متوجه نشدن با توجه به صحبت هایی که قبلا داشته. بله، خب یه تفاوت بین حجیت و اعتبار وجود داره و مطلب خاصی هم نیست، مطلب مشخص و مسلمیه. اما صحبت عجیب تر که ما میخوایم الان بهش ان شاء الله بپردازیم اینه که نمیدونم چه اتفاقی افتاده که این آقای عقیل داره از اصول مبانی خودشون کوتاه میاد. اینها تا الان یکی از محکمترین دلایلی که داشتن، خیلی از احکامی که اصلا دارن انجام میدن، خیلی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاری رو انجام داده بود، چون که صحابه اومدن کار دیگری رو انجام دادن، اینها اومدن اون کار رو انجام دادن. خلیفه دوم چقدر اومده کارهایی انجام داده، خودش هم گفته پیامبر کار دیگه ای انجام داد، اما من این کار رو انجام میدم. اینها میان اخذ میکنن به قول و فعل و سیره این آقای خلیفه دوم. این یه چیزی هست که ثابت هست، نه تنها خلیفه دوم بلکه به صورت کلی بین صحابه، کسی که صحابی باشه. حالا در تعریف صحابی ممکنه بعضیا اختلافهایی داشته باشن، اینکه صحابی چه کسی هست، چه مدت باید مصاحبت با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو داشته باشه. اما اگر کسی صحابی شد، عموما اینها دیگه میان میگن که ما در هر قولی رو که گفت، هر فعلی رو که انجام داد، هر سیره ای که ازش بله هر اجتهادی که انجام داد، اصلا هر بالاخره اون نظری که خودش داره القا میکنه به بقیه، ما اون رو حجت میدونیم.
بله.
این صحبتیه که جمهور اونها دارن، این صحبت من نیست، نمیخوایم بذاریم توی زبان این آقای عقیل، در صورتی که ببینیم این رو، یعنی از خود اصل مطلب مطلع بشیم، اول برامون به اثبات برسه این کلام که اینها قول صحابی رو مطلقا حجت میدونن. ببینید این کتاب، کتاب الوجیز هست، الوجیز فی اصول الفقه الاسلامی. کتاب کتاب بسیار مهمیه، یعنی توی کتب درسی اهل سنت سراسر دنیا از سلفی های وهابی گرفته توی عربستان تا بخواد برسه به پاکستان و هند، و کتاب کتاب درسی اینها هست. چاپش هم چاپ وزارت اوقاف و شؤون اسلامیه دولت قطر هست. کتاب چون که کتاب درسیه، روی جلدش هم منقوش شده که توزع مجانن، به صورت مجانی رایگان در اختیار طلاب علمشون قرار میگیره. کتاب کتاب درسیه. این آقای عقیل خوب درسشو نخونده معلومه. دکتر محمد مصطفی از زحیلی. چی میاد میگه؟ در ذیل قول صحابی فتفق العلماء. این متن رو ببینید با هم. فتفق العلماء. همه علما اتفاق کردن بر چی؟ الا ان قول الصحابی الذي لا يدرك بالاجتهاد والعقل بانه حجه على المسلمين. این حجت بر همه مسلمانان هست. اتفاق کردند علما به اینکه قول صحابی حجت بر همه مسلمانان هست. و كذلك، و دوباره ادامه میده، همچنین هست، و كذلك اتفق العلماء على قبول قول الصحابي الذي ابدعه ولم يخالفه فيها احد من الصحابه و يكون حجه على المسلمين. این میشه قول صحابی که بالاخره مخالفی نداره، با قول یکی دیگه از صحابه مخالفتی نداره، قطعا اتفاق علما بر این هست که حجت بر همه مسلمانان هست. بعدش ادامه میده که بله افراد زیادی هم اومدن این قول رو گفتن، و هو قول الامام ابی حنیفه و الامام مالک فقالا به وجوب الالتزام به احد اقوال الصحابه بدون تعیین. جایی که اختلافی پیش میاد، بالاخره ما باید به یکی از اونها عکس بکنیم و این صحبت ها. این از این کتاب درسی این آقایون که به روشنی اومد اشاره کرد به این مطلب که قول صحابی حجته. قول صحابی حتی قول یک نفر رو داره اشاره میکنه. حالا این آقای عقیل میومد میگفت که بعضی وقتا مثلا
اتفاقی هم باشه،
بله اتفاقی بین خلفا هم باشه، باز برای ما حجت نیست، این رو ارجاع باید بدیم به اون زمان درس خوندنش، اگه درسی خونده بود بخواد بره ببینه دوباره کتاباشو مرور بکنه، متوجه بشه مبانی اهل سنت توی این مسئله رو. دیگه چی؟ باز ما یکی دیگه از کتابهای این بزرگان رو بیاریم، کتاب من اصول الفقه علی منهج اهل الحدیث. باز کتاب کتابیه که کتاب درسی سلفی هاست، وهابی ها این کتاب رو میخونن. ببینید در این کتاب باز شروع میکنه در باب قول صحابی چی میگه؟ والقول به ان قول الصحابی حجتون هو قول الائمه الاربعه. این قول آقای مصنف اینجا نیست، بلکه قول همه ائمه اربعه اونهاست. امام مالکی داره این رو میگه براشون. مالکی ها باید معتقد بشن، حنبلی ها باید معتقد بشن، حنفی ها باید معتقد بشن، و شافعی ها هم باید معتقد بشن. قول الائمه الاربعه. قال شیخ الاسلام کما فی مجموع الفتاوا. اگه بالاخره اینها دارن میان میگن نه ما مقلد نیستیم، خب اینها در عمل نشون دادن که مقلد حداقل ابن تیمیه هستن. خود ابن تیمیه قال شیخ الاسلام کما فی مجموع الفتاوا، باز همین قول رو داره که چی؟ قول الصحابی حجتون. این کل شالوده اصلی بحث ما که میخوایم در ابتدا این رو به آقای عقیل متذکر بشیم که آقا مبناتون اینه
هلی.
اینه که قول صحابی صحابی یعنی یک نفر از صحابی حتی، این حجته. ادامه میده و جمهور العلماء یحتجون به که ابی حنیفه و مالک، مالک ابی حنیفتن و مالکم و احمد فی المشهور عنه و شافعی فی احد قوله. تنها چیزی که منم تتبع میکردم کامل این مطلب رو هم دیدیم، بله هم ابو حنیفه هم مالک هم احمد یعنی حنفی ها و مالکی ها و حنبلی ها در این امر اتفاق دارن، فقط میمونه شافعی ها که خود شافعی دو تا قول داره، توی یکی از کتابهاش اومده این رو رد کرده، گفته نه اینجور نیست که مطلقاً ما قول صحابی رو حجت بدونیم، باید مستند به قول پیامبر بشه.
هلی.
اما در یکی دیگه از اقوالش باز این رو تصریح کرده بود که نه باید حتماً به قول و سیره صحابی ما عمل بکنیم. و فی کتب الجیده الاحتجاج به مثل ذلک که فی غیر موضع، چندین بار این مطلب هم تکرار شده. ابن قیم باز یکی از اون افراد سرشناس وهابیت و اهل سنت میاد چیکار میکنه؟ ستم و اربعین وجها لحجیت قول صحابی، ستم و اربعین وجها برای حجیت قول صحابی 46 وجه میشماره. 46 وجه، شما ببینید با وجود یک وجه، با وجود یک استدلال ما میایم یک صغرا کبرا نتیجه میچینیم و یک استدلال رو بالاخره به ثمر میرسونیم. 46 وجه میاره میشماره آقای ابن قیم که بخواد اثبات بکنه قول صحابی حجه، قول صحابی حجت. بعضی از اینها رو اینجا ذکر میکنه، آیه رو میارن و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار. خب بالاخره آیه در اینها دارن میارن، ادعای اینها هست که این آیه برای همه صحابی نازل شده و خداوند هم از اینها رضایت کسب کرده، اینها از خدا راضی شدن، خداوند از اینها راضی شد، پس بنابراین قولشون حجته. من تلک الاوجه ایضا انهم هم الائمه الصادقون و کل صادق بعدهم فیهم یعظم فی صدقه. این هم باز یکی دیگه از ادله شونه که بالاخره اونها امام های صادق ما هستن طبق احادیثی که هست. از دیگر وجوهی که میارن باز مستند به کلام پیامبر، انهم خیر القرون مطلقا. خب اینها یه اعتقادی دارن که ما این روایت رو بهش اشکال داریم که پیامبر فرمودند خیر القرون قرنی یا خیر الناس قرنی، بهترین مردم افرادی هستند که در زمان من دارم زندگی میکنن. با استفاده از این حدیث میخواد بیاد اثبات بکنه، میگه پیامبر اینجوری فرمودن که بهترین مردم، به صورت مطلق گفتن بهترین مردم مطلقا یعنی در هر کاری در هر چیزی در هر زمانی همین مردمی هستن، صحابه ای هستن که من باهاشون در ارتباط هستم. بعدش میاره میگه که اگر قرار باشه اینجا لازم ان یکون ذلک القرن خیرا منهم من ذلک الوجه، میاد میگه اگه قرار باشه بالاخره یک عده‌ای باشن که ما بتونیم به قول اونها احتجاج بکنیم، ناخودآگاه اون عده میشن اولای از اینها، بهتر از اینها، پس کلام پیامبر اشتباه میشه. پس ما به خاطر اینکه این کلام اطلاق کلام پیامبر رو که فرمودن خیر القرون قرنی رو بپذیریم، باید بیایم بپذیریم که اینها سیرشون هم فعلشون هم قولشون هم همه اینها برای ما حجته. خلاصه مطلب زیاد میارن و من تلک الاوجه ان النبی امر به اتباع سنت الخلفاء الراشدین، خود پیامبر دستور دادن. خب ما نسبت به همه اینها اشکال داریم، اما الان داریم مبانی اهل سنت رو بله داریم به اینها متذکر میشیم. و من تلک الاوجه، خیلی جالبه این وجه رو ببینن بینندگان عزیز، خیلی مهمه. و من تلک الاوجه ان الارض لا تخلو من قائم لله بحجه، زمین که نمیتونه از حجت الهی خالی بمونه. پیامبر خب اون دوران پیامبر بالاخره دورانی که در دنیا بودن به سر آمد، بعد از اون باید یه عده‌ای باشن طبق احادیث صریح. زمین ان الارض لا تخلو من قائم، زمین نمیتونه از حجت الهی از کسی که قیام میکنه برای خداوند به وسیله حجتی خالی بمونه، باید یکی از صحابه بشه اون کسی که پرچمدار این حجت هست. خب سوال ما خیلی اینجا، یعنی ما شیعه حداقل اینجا خیلی مدعی میشیم
هلی.
چطور شما زمان بعد از پیامبر رو متصل به پیامبر رو دغدغه این رو داریم که ای بابا نکنه پیامبر رفته زمین خالی از حجت بمونه، ما باید صحابه رو حجت بدونیم، اما در زمان فعلی چنین ادعایی ندارید. در خود زمان بعد از خود زمان صحابه متصلن، ما شیعیان اثناعشری با افتخار اعلام میکنیم که اتفاقا این وجه هم وجه بسیار زیبا و وجه درستی است و ما هستیم که هم قائلیم هم عاملیم به این صحبت. ما هستیم که داریم میگیم که آقا این قائم لله به حجت از بعد از زمان آقا رسول الله وجود داشت در زمین، بخاطر اینکه زمین نمیتونه از حجت خالی بمونه. آقا امیرالمؤمنین و بعد از اون فرزندانشون تا همین الان که وجود نازنین حضرت آقا مهدی آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در این زمین هستند و به وجود این حضرت هست که به حمد الله ما متنعم هستیم و زمین داره گردش میکنه و آسمان ها هم ثابت هستند.
تنها فرقه ای که این روایت رو یعنی به این معتقد هست و ایمان داره شیعه اثنا عشری هست.
بله بله، ما با افتخار این رو میگیم که شما حالا یک وجهی میخواین از یک راهی بخواین برسیم به این که صحابه رو حجت بکنید، اتفاقا دقیقا این دلیل شما اصطلاحا تو اصطلاح طلبگیش میگن این دلیلتون اعم از مدعا هست، اون مدعاتون باید گسترده تر میبود تا بشتونه این صحبت رو ازش استفاده بکنید. خلاصه مطالب مطالب زیادی هن. بعد از این باز توی همین کتاب بحث اختلاف صحابه رو پیش میکشه که اذا اختلف الصحابه فی مساله ما علی قولین فان القول الذي فيها احد الخلفاء. ببینید این هم نکته مهمیه، خیلی صحبت میکنن سر این که اگه دو تا از صحابه بینشون یه اختلافی پیش اومد، ما کدوم یکی از این دو تا قول رو، از این دو تا سیره ای رو که انجام شده باید معتبر بدونیم؟ توی بحث‌های اصولی از این صحبت میکنن که آقا در چه صورتی دو تا قول میتونن با هم دیگه تعارض بکنن، در صورتی که این دوتا هر دوتاشون حجت باشن، یعنی اینها فرع حجیت اونها. ما اول باید بگیم قول این آقای صحابی حجت هست، قول یه صحابی دیگه هم حجت هست، این دوتا با هم تعارض پیدا کردن. اگر ما اصلا نپذیریم که اینها حجت هستند، جا برای تعارض به وجود نمیاد. بالاخره این دوتا باید یه زوری داشته باشن، یه قدرتی داشته باشن تا با هم دیگه گلاویز بشن. میان مفصل صحبت میکنن بین کتبشون این هست که آقا ما اگه دوتا از صحابه یکشون یه حرفی رو زد یکی دیگرشون یه حرف دیگه ای رو زد، به کدوم یکی از اینها ما اخذ بکنیم. اینجا مثلا یکی از مرجحات رو این آورده که اگر یکی از خلفا جزء بله فان القول الذي فيها احد الخلفاء الراشدين ارجح من القول الاخر، اون قولی که یکی از خلفا درون اون قول هست یعنی همگام و همزبان با اون قول هست، ما این قول رو میپذیریم. دیگه چی؟ باز بله خب وجه ها زیادن، ما فرصتمون محدود هست، گرفته میشه. میگم 46 تا وجه برای این مطلب ذکر میکنه. بله. که وجه ها وجه های ساده ای نیستن. باز در کتاب دیگری یه سلسله البحوث العلمیه المحکمه دارن اینها، بله عزیزان اگر مانیتور رو نشون بدن، یکی از این سلسله البحوث العلمیه المحکمه این کتاب هست که یکی از جزواتشون سنت و ترک و دلالتها علی الاحکام الشرعی است. کتاب هم داره ابن جوزی چاپ کرده، اقسام سنت رو میاره میشماره. من تعمد دارم از این کتاب ها دارم میارم، اینها کتاب های اولیه درسی اصولی این آقایون اهل سنته که به این آقای عقیل بفهمونم که آقا شما این مبانی و این صحبت های خودتونه که ما داریم میگیم. اقسام و سنت رو میاد اقسامش رو میشماره. سنت آقا چند نوعه به اعتبار ذات تعالی قولیه و فعلیه و تقریریه تقسیم میشه که قول منظور قول پیامبر و فعل پیامبر و تقریر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. بعدش میاد اضافه میکنه که وقد زاد بعض الاصولیین سنت الخلفاء الراشدین لقوله صلی الله علیه و آله و سلم. بعضی از اصولیین اومدن گفتن سنت خلفای راشدین هم این هم حجته. چرا؟ چون که خود پیامبر فرمودن که فعلیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ، بر شما باد سنت من و سنت خلفای راشدین من که اینها اون هدایت شدگان عضوا علیها بالنواجذ، با دندانهای آسیابتون محکم اینها رو بگیرین، عضوا یعنی گاز بزنید به اونها، این منظور اینه محکم به اونها تمسک بکنید و اینها رو از دست ندید. با توجه به این روایت میان اشاره میکنن به این که قال ابن رجب و فی امره به اتباع سنتهی و سنت خلفائه راشدین بعد امره به سمع و طاعت لولات الامر عموماً دلیل علی ان سنت الخلفاء الراشدین متبعه کتباع سنته، همون جور که ما اتباع میکردیم تبعیت میکردیم از سنت پیامبر، باید از سنت خلفای راشدین هم به همین صورت اتباع بکنیم. همون اول بحث اقسام سنت این مطلب رو مطرح میکنه، همون اول این رو میاره که بالاخره اتمام حجتی انجام بشه
از ابتداییات.
بله
بله دیگه. بله
دقیقا همینطوره. حالا نمیدونم ببینید شما کار به کجا رسیده که ما باید این همه فرصت بذاریم به این آقای عقیل بگیم که آقا مبنات اینه، باید میگم باید ببینیم که چی شده که دیگه داریم مبانی اصلی وهابیت و اهل سنت رو یه درس گذاشتیم برای این آقای عقیل تا بخوایم اینها رو بهش متذکر بشیم.
خب شاید برگردم بگن که این مبانی، یعنی از این مبانی کوتاه اومدن یا عقب نشینی کردن، ما الان نظری که حالا خودشون بگن، یعنی که نظر ما اینه، نظر علمای گذشته رو ما اصلا نمیخوایم بهش اعتبار قائل بشیم.
اصلا بلکه چه بهتر چه بهتر این عقب نشینی رو انجام بدن، چه بهتر. اگه واقعا اینجور باشه که ظاهرا هم با این تأکید میاد آقای عقیل حرف میزنه و میاد میگه که بله ما سنت هیچ کدوم از اینها، سیره هیچ کدوم از اینها برامون حجت نیست، ظاهرا میخواد عقب نشینی بکنه حالا یا اینکه نمیدونه یا اینکه عقب نشینی کرده. اما ما نسبت به اصلش صحبت کردیم که مبانی اهل سنت به چه صورته. حالا سوالی که میخوایم از آقای هاشمی بپرسیم اینه که اگه واقعا شما این مطلب رو قبول داری که سنت صحابی حجت نیست، سنت صحابی حجت نیست به تنهایی، چطور اون وقتی که اون شورای 6 نفره بعد از کشته شدن خلیفه دوم انجام شد، اینها جمع شدن دور هم دیگه، خب همه میدونن چه اتفاقی افتاد توی اون شورا، اومد عبدالرحمن ابن عوف گفت که در صورتی اومد بیعت بکنه، خود اصل کتاب تاریخ طبری رو من بیارم ببینن عزیزان، این کتاب تاریخ طبری جلد 4 ببینید، جریان مشهوریه دیگه، اون شورای 6 نفره‌ای که انجام شد، آقای عبدالرحمن ابن عوف چیکار کرد؟ اومد گفت که دعا علیان امیرالمؤمنین رو خواست، فقال علیک عهد الله و میثاقه لتعملن بکتاب الله و سنت رسوله و سیرت الخلیفتین من بعده. این سوال ماست. اگه آقای عقیل هاشمی داره میاد میگه که آقا این سنت صحابی نه حجت نیست برای ما، چطور آقای عبدالرحمن ابن عوف اومده خلیفه بعدی رو مشخص کرده، خلیفه، کسی که میخوای خلیفه بشی تو باید به سنت پیامبر، به سنت کتاب الهی، به سنت پیامبر و به سنت این شیخین خلیفتین باید حتما متمسک بشی، باید حتما به اونها عمل بکنی. اگه سنت اونها به تنهایی حجت نیست، پس چرا اومده این آقای عبدالرحمن این شرط رو گذاشته؟ یعنی باید واقعا از آقای عقیل هاشمی این سوال رو پرسید.
یا عبدالرحمن ابن عوف نمیدونسته مبانی دین خودش چیه، آقای عقیل هاشمی بهتر میدونن، یا آقای عقیل هاشمی یک مطلبی رو میخوان منکر بشن که کلا
دقیقاً همینطوره که اگه بخواد این رو منکر بشه، اون شرطی که خلیفه سومشون بر اساس اون شرط سر کار اومد، اصلا شما ببینین این کتاب خود تاریخ طبری دیگه، اومد عبدالرحمن ابن عوف این رو گفت، بعدش امیرالمؤمنین گفت من یه سری کارها رو انجام میدم و اعملو به مبلغ علمی و طاقتی، من اون چیزی که علم خودمه، توانایی خودمه، اونها رو انجام میدم، سیره شیخین و خلیفتین و اینها رو نداریم. و دعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلی، قال نعم، به عثمان گفت، عثمان این شرط رو پذیرفت. آقای عقیل هاشمی اگه واقعا قائل به این شدی، باید بهش بگیم آقای عقیل هاشمی اگه واقعا قائل به این قولی که داری میگی هستی، خلیفه سومت به شرط باطلی اومده سر کار.
بله،
خلیفه سومت به این شرط اومده که به اون سیره خلیفتین من بعده عمل بکنه، به این شرط اومد، امیرالمومنین رو نپذیرفت. پس چطور شما اونجاها نمیگین این صحبت رو انجام بدین، اونجا میگین که نه، اونجا سنت خلیفتین رو خوب گفت عبدالرحمن ابن عوف و ما هم بهش اشکالی نمیخوایم وارد بکنیم. کلام به نظرم واضحیه و این آقای عقیل هاشمی خیلی حالا اینجاها یا خودش یه ابداع قولی کرده، خودش ما دیگه صحبتی از خودش حالا میخواسته انجام بده. حالا به هر صورت
یه نکته هم خیلی تاکید داشت، اینه که حالا اینم کوتاه یه توضیح بدید، خیلی اصرار داشت که تفاوت حجیت و اعتبار رو شما نمیفهمید، ما فقط میفهمیم و اینها، اینم یه توضیحی بدید که فکر نکنن که واقعا خودشون فقط یک چیزی رو
نه، صحبت کاملا واضحیه. یعنی ما بحث حجیت و اعتبار رو وقتی که مطرح میکنیم، خیلی اصلا مثلا یعنی مثالهای عادیش، صحبت یک شهادت یک نفر، آقا میگن شما رفتین توی دادگاه باید دوتا شاهد ببری، دوتا شاهد یه نفر، خب کسی نمیگه آقا یه نفر دروغگوه، یه نفر قولش معتبره، اما ما نمیتونیم ملزم بشیم به انجام قول اون یک نفر، باید دو نفر باشن، دو نفر قولشون حجته. یعنی این هم از اون چیزهای ساده ایه که این آقا مثلا فکر کرده شق القمر کرده، الان فرق بین حجیت و اعتبار رو الان فهمیده چه اتفاقی افتاده. یه مطلب خیلی ساده ایه، خیلی بالاخره دم دستی رو میاد این رو الان فهمیده، میاد این رو بزرگ میکنه که آقا من این مطلب رو میدونم و شما معلوم نیست بتونید این رو درک بکنید. صحبت صحبته. بعد از این یه تعریضی میزد به بحث اجماع، به این بیان که ما در صورتی میاییم میپذیریم قولی رو که اجماع مسلمین بر اون باشه. خب اینجا این آقایون اصلا نباید وارد مبحث اجماع بشن، یعنی از ابتدا وقتی که بحث اجماع رو اینها مطرح میکنن شما ببینید چقدر اختلاف، چه تشتتی. یکی از اون پیچیده ترین، به جای پیچیده ترین بگم مبهم ترین مسائلی که بین اهل سنت هست همین بحث اجماعه. نه. که اولا اگر بناست اجماع همه مسلمین باشه، به اون بیانی که این آقای عقیل هاشمی داره میاد میگه اصلا معنا نداره. کجا میتونن همه مسلمین، تک تک مسلمین رو بیارن یه جا ببینن قولشون چیه؟ هیچ کس هم این حرف رو نزد که این آقای عقیل داره به این بیان مطرح میکنه. صحبت از اجماعهای زیادی شمردن، اجماع اهل مدینه رو گفتن بعضی از علماشون، اجماع اهل حل و عقد رو گفتن بعضیا، به یه بیان دیگه علمای یک عصر رو شمردن، بعضیا بزرگان اهل سنت رو آوردن گفتن که اینها باید ببینیم قولشون چی هست و بر چه چیزی اجماع دارن. خلاصه اجماعی که این آقای عقیل هاشمی داره میگه باز این خلاف اون مبانی اصلی هست که خود اهل سنت بهش قائل هستند. ما اینجا ها مدعی هستیم، ما اینجا بدون تعارف بزرگترین نقض مدعای اجماع میشه همون اتفاقی که ابتداءن باعث همین تشتت شد، یعنی همون مکتبی که مکتب سقیفهی که این آقای عقیل هاشمی بر اون هست، این بزرگترین نقض ادعای اجماعه. بله. شما نگاه میکنید ببینید در سقیفه چه اتفاقی افتاد. اگر اینها میگن که آقا اصلا مرحوم مظفر یک کلام زیبایی داره توی اول بحث اجماع رو وقتی میخواد مطرح بکنه، میگه که اجماع اصلی هست که اهل سنت ساختن و خودشون هم، خود این اهل سنت هم به خاطر این اجماع شدن اهل سنت. بله. یعنی هم این اصل برای اونهاست هم اون اصل برای اینهاست. در زمان بعد از توی همین ایام بود که این سقیفه‌ای که برگزار شد و برپا شد و بالاخره این جماعتی، حالا من نمیخوام زیاد به این مطلب بپردازم، اما این جماعتی که جمع شدن یه عده محدودی بودن، توی همون بین خودشون اختلاف افتاده بود، بین خودشون افرادی که اونجاها بودن بیعت نکردند. بله. اولا اینکه جماعتی که اونجا بودن کجا و مسلمین کجا، یعنی کل مسلمین رو این آقا میخواد بشماره. ما میگیم اگر شما واقعا آقای عقیل قائل به این هستی که اجماع باید تمام مسلمین باشند، شما بیا به ما جواب بده در سقیفه چه اتفاقی افتاد. در سقیفه آیا همه بودند؟ اصلا همه هم نبودند بگیم ساکت بودن، اعتراض نکردن، بیعت بعدی هم کفایت میکنه. شما بگید آیا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بیعت کرد؟ بنی هاشم بیعت کردند؟ هیچ کس این حرف رو نمیزن. بلال چه اتفاقی افتاد؟ مؤذن پیامبر بود، بیعت که نکرد هیچ. ببینید تاریخ یعقوبی این رو آورده، بیعت که نکرد هیچ، اذان رو هم ترک کرد، گفت من دیگه در دوران این خلیفه دیگه من اذان نمیگم. آیا بلال بیعت کرد؟ سعد ابن عباده همون رئیس قبیله خزرج بود، هرگز با ابوبکر بیعت نکرد. سلمان فارسی بیعت نکرد. منذر ابن ارقم باز توی تاریخ یعقوبی ذکر شده، جز افرادی بود که در سقیفه گفته بود در بین هاشم مردی وجود داره که اگه به خلافت برسه کسی تردید در حقانیتش نمی کنه، بیعت نکرد. عتبه ابن ابی لهب بیعت نکرد. حذیفه ابن یمان بیعت نکرد. زبیر بیعت نکرد. فروه ابن عمر انصاری بیعت نکرد. خالد ابن سعید بیعت نکرد. مقداد و ابوذر و عمار و براء ابن عازب و مالک ابن نویره و لیست بلند و بالایی هست از بزرگانی که خودشون یک قبیله رو داشتن هدایت میکردن، اینها بیعت نکردند. نه تنها در اون جمع نبودن بلکه بیعت نکردن. اون وقت شما آقای هاشمی میای میگی که باید اجماع مسلمین بر چیزی شکل بگیره تا اون بشه حجت. خب کو اجماع مسلمین در سقیفه؟ کجا شما چه این چیزی رو میتونید ببینید؟
یک اصلی رو ساختن که خودشون بهش یعنی در عمل اصلا معتقد نیستن دیگه.
بله، هم صغرویان هم کبرویان، یعنی هم اصل این اصلشون مشکل داره. این اصلی رو که ساختن، حالا ساختین آقا برای خودتون باشه، خب اقلا بیارین، اقلا این اجماع شکل بگیره ما ببینیم اینها اومدن با هم دیگه بالاخره جمع شدن و بر یک قولی. انقدر این آش شور شده بود که در همون اتفاقی که در سقیفه افتاد، کتاب صحیح بخاریه چی میاره میگه نسبت به این جریانی که اون اتفاقی که در سخیفه افتاد. انما کانت بیعت و ابی بکر فلتتن و تمت. بیعت با ابو بکر یه کار یه هویی بود، انجام شد و تموم شد. علاوه انها قد کانت کذالک ولکن الله وقع شرها، خدا شرش رو دور کرده، حالا یا دور بکنه اون شری که ازش به وجود اومده رو، حالا اینکه دور کرده یا نکرده رو الان داریم میبینیم. اما نکته مهم اینه که اگه واقعا اجماع همه مسلمین بر این بود و اجماع مسلمین هم حجته، پس کجا چرا دارن میگن که چرا آقای عمر داره میگه انما کانت بیعت و ابی بکر فلتتن، یه کار شتاب زده ای بود که انجام شد و رفت. اگر حقیقتا معتقد هستید به این که این اتفاق اجماعی بوده و اجماع هم حجته، پس نباید این آقای عمر بیاد دیگه این حرف رو بزنی.
بله
بله، این قسمت اولی که ما می‌خواستیم اثبات بکنیم که اولا صحبت اینها، مبانی اینها بر این هست که قول یک نفر حتی از صحابی، سیره یک نفر از صحابی برای اهل سنت حجت هست.
بله.
و بعد از اون هم اومدیم این تهافتی که در بحث اجماع از منظر خود اهل سنت در این جریانات وجود داره رو بیان بکنیم. ما می‌خوایم بعد از این بپردازیم به این که مختصراً فقط عرض بکنم که ما ادعایی که داریم نسبت به سیره اهل بیت علیهم السلام این هست که قول هر کدوم از اینها، سیره هر کدوم از اینها برای ما حجت هست و این غیر از اون اجماع و غیر از اون تمسک به قول و فعل و صحابی شماست که هیچ دلیلی براش ندارید. ما قطعاً حجیت سنت اهل بیت علیهم السلام را از کلام آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گرفتیم، از ادله قرآنی انما یرید الله لیطهر عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا گرفتیم، از آیه مودت گرفتیم. ادله مفصلی خودش جداگانه بحث مفصلی رو میطلبه که حالا من آماده کرده بودم اما بعید میدونم دیگه فرصت برسه، چون میخوایم به کلیپ های بعدی هم برسیم.
ما انقدر این مبنای خودمون دلیل داریم، آیه و روایت داریم که اصلا فرموده شما چندین برنامه میطلبه که راجع به این مقوله صحبت بکنیم. اما اون چیزی که شیعه معتقد هستش اینه که قول و فعل اهل بیت علیهم السلام حجیت داره برای ما و تمسک می‌گیریم به
بله خودش به تنهایی و نیاز هم نیست که وصلش بکنیم به بله. اجماعی نیاز نیست که
همین. بسیار عالی، استفاده کردیم. تقدیر تشکر از شما، از شما بینندگان گرامی هم تشکر می‌کنیم که تا این لحظه همراه ما بودید و هستید. اما این ایام آغاز ماه ربیع الاول سالگرد یک فضیلت ناب برای امیرالمؤمنین علیه السلام هست که شب لیلة المبیت اتفاق افتاده و اون فضیلت بی‌نظیر رو حضرت امیرالمومنین علیه السلام رقم زدن. پیامبر گرامی اسلام هم فرمودن که زینوا مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب، روح و جانمون رو جلا بدیم به ذکر آقا جانمون علی علیه السلام. برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود. به حشر خواهی اگر در کنار حق باشی، ز هر چه غیر ولای علی کناره بگیر. یا امیرالمؤمنین یا حیدر مدد. از شما بینندگان عزیز و گرامی تقدیر تشکر میکنیم که همراه ما هستی در این برنامه دستانداز و انشالله صحبت خواهیم کرد از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام و دفاع خواهیم کرد از مکتب اهل بیت علیهم السلام. اما بدون اینکه وقت رو از دست بدیم، کلیپ دوم رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
حالا اینا میگن معصوم، حضرت علی معصوم بود. این معصوم یک توهین بزرگی به حضرت علی است. میدونی چرا؟ چون معصوم اصلا وسوسه به گناه نمیشه، نه وسوسه میشه، نه نیروی داخلی هست که نیاز به مبارزه داشته باشه. مثل فرض بفرمایید یک انسان مرده‌ای که میگه آقا مرتکب گناه نمیشه، مرده است، احساسی نداره که مرتکب گناه بشه. یک انسان نابینای روشندیدی که میگه من چشم چرانی نمیکنم، یا انسانی که نمیشه میگه من صدای غیبت نمیشنوم، یا انسان لالی که میگه من گفت غیبت نمیشنوم. تو نمیتونی از دیدگاه شیعه معصوم یعنی وسوسه به گناه نمیشه. این هنر نیست. هنر اون جوانی است که شهوات و غرایز و احساسات داره شعله میکشه و مقاومت میکنه، مرتکب گناه نمیشه. اون جوان 20 ساله اگر از دنیا رفته نرفته، اون اگر گناه نکرده، از مال تو فضیلتی نیست، نمیتونستی گناه بکنی.
جناب آقای هاشمی، ما بارها ثابت کردیم که شما حتی مبانی خودتون رو هم بلد نیستید. راجع مبانی شیعه پیشنهاد میکنیم که صحبت نکنید، چون قطعا شما نمیدانید که حرف شیعه چیست و فقط شروع میکنید به یه سری حرفهایی که تراوشات ذهنی خودتون هست. تو این برنامه هم ثابت خواهیم کرد که درباره بحث اسمت شما واقعا به قول معروف پیاده هستید و هیچی از بحث اسمتی که شیعه بهش معتقده نمیدانید. جواب شما خواهیم شنید.
بسیار عالی، بسیار مقدمه خیلی دلچسبی بود.
حالا
خدمت شما عرض کنم که بله، دقیقا همینطوره. یعنی ما یکی از افتخاراتمون این هست که تمسک میکنیم به افرادی که در قرآن خداوند اراده فرموده که فقط از اونها رجس و پلیدی رو دور بکنه و طیب و طاهر بشن به صورت کامل و مطلق از هر گونه گناهی، چه صغیره چه کبیره، از هر گونه خطا و سهوی اینها بدورند و اینها معصوم هستند به معنای حقیقی کلمه. اما اینکه ماهیت حقیقی اسمت چیه، انتظاری حقیقتا نداریم از این آقای عقیل که بخواد معنای اسمت رو بفهمه. با بالاخره نمیدونم حالا چطور بگم، هر جوری که خودش داره رفتار میکنه و زندگی داره میکنه، میخواد همین جوری بسنجه. هر جایی که یعنی از این صحبتش اینجور برمیاد، ها اصلا کاری به قبل و بعدش ندارم، کاری به انگیزه های این فرد ندارم، اما کسی که اینجوری صحبت میکنه معلومه که هر جا بالاخره گناهی براش پیش اومده، وسوسه‌ای براش پیش اومده، نتونسته به سادگی ازش بگذره که داره چه این حرفی رو میزنه. یعنی کسی که شناخت درست داشته باشه نسبت به ماهیت گناه، بفهمه که اون گناه چه چیزی هست که داره باهاش مواجه میشه، در جانب مقابلش داره طغیان میکنه، داره معصیت میکنه، چه کسی رو داره مرتکب، چه عملی میشه، غضب چه کسی رو داره با این کارش به همراه میاره. کسی که ملتفت به این جریانات باشه حداقل اینجوری حرف نمیزنه، بیاد بگه گناه، بالاخره آدم وسوسه میشه، یه حسی بهش، یه برانگیختگی درش به وجود، معلومه خلاصه زیاد این آقا وسوسه میشه و خیلی وقتا هم بالاخره همینجور که داریم میبینیم یکی از وساوسی که هست براش و نمیتونم تشخیص بده، همین صحبتها و کتمان حقهایی که داره انجام میده. و حقیقتا هم من آیه رو بیارم، از همین با همین جاها شروع بکنیم. ببینید سوره بقره آیه 174، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. این افرادی که دارن کتمان میکنن اون چیزی که خداوند فرموده رو و دارن اینها رو به یک ثمن قلیلی میفروشن، اینها اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. این نمیفهمه داره چی داره میخوره، چی جلوش گذاشتن داره میل میکنه، آتش داره در دل خودش، در شکم خودش رو داره پر از آتش میکنه، داره پر از نار میکنه، جهنمی میشه. اگر بداند کسی که این نوع صحبت کردنها، این نوع استدلالهایی که میخواد منحرف بکنه افراد رو، میخواد از مذهب حق انسان رو دور بکنه، اگه بفهمه، شناخت داشته باشه نسبت به این گناه بزرگ و کبیره‌ای که داره انجام میده، نسبت به این طغیانی که داره انجام میده، اگه این رو بفهمه، هیچ وقت نمیاد این مطالب رو به این شکل بازگو بکنه. شناخت رکن اولیه اسمت، این رو میخواستیم در ابتدا بیان بکنیم. که چی؟ که آقا ماهیت عصمت رو ما اول باید تحلیل بکنیم، ببینیم ماهیت عصمت چیه. ببینید عصمت کمال اختیاره، نه سلب اختیار. آقای هاشمی این رو یاد بگیر، بالاخره مبانی اهل سنت رو که نمیدونستی، مبانی شیعه رو هم
درست نخوندن.
بله درستش همون درست نخونده به قول شما. حداقل من با زبان ساده میگم متوجه بشه این آقا، انتظاری ازش نیست. برای خودمون حالا بازگو میکنیم انشالله که باز مرور بشه به مقام و فضیلت اهل بیت علیهم السلام بهتر و بیشتر بتونیم پی ببریم. عصمت کمال اختیاره نه سلب اختیار. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا یه نفر میاد یک این گوشی من الان اینجاست، میاد این موبایل رو به من میده، من نسبت به این شناخت کافی ندارم، نمیدونم که آقا این الان یک سمی روش قرار گرفته که اگر من به این دست بزنم، به این گوشی من دست بزنم، این باعث میشه که دستم مثلا این ویروس رو دستم منتقل بشه و من هلاک بشم. وقتی که این شناخت رو من نداشته باشم، این گوشی رو به دستم میگیرم، دست میزنم، اون هلاکت هم به دنبالش خواهد آمد. در حقیقت من نسبت به اصل، به اینکه نسبت به دست زدن به این گوشی شناخت درست رو نداشتم و همین عدم شناخت باعث شده اختیار از من سلب بشه. تأکید دارم روی این مطلب، عزیزان هم خوب دقت بکنن ببینن ماهیت عصمت چیه. من چرا میام گناه انجام میدم؟ چون که شناخت درست ندارم نسبت به اون حقیقت گناهی که روبروم هست، شناخت درست ندارم نسبت به اون کسی که دارم نسبت بهش عصیان میکنم. وقتی شناخت نداشته باشم از روی اختیار کاری رو انجام نمیدم اتفاقا. یعنی اختیار کامل رو چه کسی دارد؟ اون کسی که شناخت کامل داره. شما ببینین یه دکتر، یک طبیب وقتی که میدونه آقا این مایعی که جلوش هست این سمه، هیچ وقت سراغ این مایع نمیره. اما ممکنه این هم از روی اختیارش هست. کی میاد میگه آقا این فرد مجبور بوده به سمت این نره؟ نه، اتفاقا توانایی داشته. حالا یک بخش بعدش میام راجع به تمایلات، تفاوت تمایل و توانایی هم صحبت میکنیم. اما صحبت سر اینه که کسی که شناخت داره نسبت به مطلبی، از روی اختیار خودش میاد اون مطلب رو، اون چیزی که ناگوار هست رو ترک میکنه.
صرفا شناخت هم نیست، یعنی کار به جایی میرسه که فرد در اثر نزدیک شدن به خدا دیگه میبینه. یعنی همین حدیث قرب نوافلی هم که خودشون در منابع خودشون دارن که دیگه خدا گفت که بعضی انقدر به من نزدیک میشن که دیگه من چشم و گوش و
نظر هم
دیگه باطن رو میبینن، صرفا شناخت نیست.
همینطوره دیگه، اون مراتب کمال شناخت میشه همون شناختی که خداوند میشه. کنتو سمه الذی یسمع و کنتو بصره الذی یبصر. نکته ای که وجود داره همینه که آقا اگر ما چیزی رو نشناسیم نسبت به اون اختیارمون رو از دست میدیم. اهل بیت علیهم السلام معصومین از همین جنس شناخت رو دارن، میان کاملا درک میکنن که آقا این گناهی که اینجا هست این آتشه، این ناره، این جهنمه، و از اون ور اطاعت کردن از خداوند این بهشته. خب میان با اختیار خودشون اون بهشت رو انتخاب میکنن، میان این آتش رو کنار میذارن. این میشه تطهیر کامل، اون تطهیری که خداوند اهل بیت رو اراده فرموده از هر گونه رجس و پلیدی دور بکنه به واسطه همین شناختی که در اختیارشون قرار داده. این یه بحثه که باید کامل درک بشه. بالاخره عصمتی که ما داریم میایم میگیم بحث توانایی اینها، توانایی معصومین علیهم السلام سر جاش هست، اما به خاطر شناختشون از اون گناه اینها به سمت اون گناه نمیرن. یک تمایزی هست، فرقی هست بین تمایل یا بگیم عدم تمایل و عدم توانایی. عدم تمایل یک بحث همینجوری که داریم میگیم، حالا فرصت محدود هست نمیرسه، شیخ مفید در اوائل و مقالاتش، حاج نصیرالدین طوسی، تجرید الاعتقاد، مفصل اینها رو ذکر کردن که علم قطعی، اگر کسی علم قطعی پیدا بکنه به چیزی که بدون مفاسد گناه چی هست، قطعا سراغ اون کارها نمیره. این هم از روی اتفاقا از روی قدرت و اختیار و اون کمال قدرت و اختیاریه که داره، قدرت و اختیارش در حد اعلاست، و به واسطه همین هم میاد از اون گناه دور میشه. ما حجت الهی رو، اعتقادمون بر اینه که حجت الهی، کسی که قراره برای ما اسوه و قدوه و الگو باشه، باید به این درجه از کمال رسیده باشه، باید چنین شناختی رو به دست آورده باشه، از هر گونه پلیدی دور باشه تا بتونه بشه اسوه برای ما که دیگه خطایی از اون سر نزنه. خب این یک بخش از مبانی عصمتی که ما باهاش مواجه هستیم. اما حالا سوالهایی که راجع به همین مطلب میشه از این آقای هاشمی پرسید، از این آقای عقیل پرسید، اینه که شما الان دارین میگین که عصمت توهین به اهل بیته. این که دارین میگید اهل بیت معصوم بودن، این توهین به اونهاست، چرا که اونها توانایی مخالفت با اون هوا و هوس درونیشون رو نداشتن. آیا شما قائل به عصمت پیامبر هستید یا نیستید؟ سوال خیلی ساده. هلی. هستید؟ اگر باشه، قائل نیستید، در همون صرفاً در همون ابلاغ وحی، رسوندن همین کلمات قرآن، آیا قائل هستید پیامبر معصوم بوده یا نبوده؟ اگه قائل هستید، پس دارید توهین میکنید. یعنی پیامبر نمیتونست جلوی خودش رو بگیره، پیامبر مجبور بوده این کار رو انجام بده، هیچ فضیلتی هم براش نیست، اتفاقا دارید توهین میکنید
پیامبر. هم میتونست پیامبر باشه.
بله بله. یعنی این میشه یک جبری که هیچ فایده‌ای برای پیامبر، هیچ فضیلتی هم برای پیامبر نیست. اگر هم میگید معصوم نبوده، که از شما بعید نیست، از شما سر میزنه، هر چیزی که بالاخره یه لحظه احساس میکنید خلاف تمامی مبانی، بیاین بگین نه، پیامبر در ابلاغ وحی هم حتی العیاذ بالله اشتباه میکرده، خلاف تمام جل مسلمین که ما خلاف قرآن که ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوحا، هر چیزی که نسبت به همون مقداری که عصمت پیامبر رو به اون معتقد هستید قائل هستید، آیا فضیلت هست یا توهینه؟ همون رو نسبت به اهل بیت ما داریم میگیم. این به نظرم دیگه صاف و ساده تر از این نمیشد برای این آقا این مثال رو زد.
یه مثال دیگه هم، یه مثال قرآنی هم، چون خود این کار نشناس وهابی گفتن که جوانی که شهوت داره و دنبال غرایز هست و اینا، این اگر گناه نکنه فضیلت هست. خب ما نمونه کامل قرآنی شو راجع به یوسف پیامبر علیه السلام داریم که در اوج جوانی در معرض گناه قرار میگیره و خدا از گناه حفظش میکنه و این هم عصمت پیامبره. دقیقا همون چیزی که ما اعتقاد داریم درباره عصمت. این هم یه توضیحی بفرمایید.
همینطوره دقیقا. یعنی توی این مثالی که خدا آیه هاشمی داره میزنه، به قول شما تمامی این ویژگی ها جمع شده. ما الان مثالش رو، همین مثال خیلی زیبایی بود، مثال حضرت یوسف که در قرآن اومده، دقیقا همینه. این آقای هاشمی این فکر میکنه خودش رو الان جای حضرت یوسف قرار بده، چه بلایی قرار سرش بیاد، که هیچ وقت نه تکدینن سالبه انتفاع موضوع البته اینا. اما نکته همینه دیگه که حضرت یوسف آیا هیچ فضیلتی براش نیست؟ اینقدر زیبا قرآن داره از این مطلب یاد میکنه، اینقدر ما حضرت یوسف رو به خاطر این حیا و عفتی که به خرج داد داریم این همه تعظیم میکنیم. آیا این بله بله این بیان زیبا و لطیف قرآنی رو ما داریم میبینیم، آیا این فضیلت نیست؟ ما بگیم حضرت یوسف اونجا چون که شناخت داشت، میدونست بالاخره این چه فساد و آلودگی و چه مفاسد گناه، چه آتشی براش الان ترتیب داده شده، چون که این رو میدونست پس دیگه براش هیچ فضیلتی نیست. اتفاقا چون این شناخت رو داره، به خاطر همین براش فضیلت محسوب میشه. مثال رو میگم، این من کاملا به این اعتقاد پیدا کردم، توی همین یک کلیپ کافیه واسه یه افرادی که میخوان این آقای عقیل رو بشناسن که این وسوسه های گناه باهاش چیکار کرده، که احساس میکنه اگر کسی این وسوسه ها درش تأثیر نذارن انسان نیست، این فرد کوره، کره، چیه بالاخره، مثل این که
خودش مرده.
آره دیگه، دقیقاً مثل این که هر وسوسه‌ای به سراغش میاد خودش داره عمل میکنه به اون وسوسه‌اش تا یک بار خلاصه مجبوره به جبر نشه، جبر الهی و خلاصه اینها. نقض به صفات کمالی خداوند. شما ببینین، ما سوال ساده ایه، آیا خداوند قدرت ظلم کردن به کسی رو داره؟ آیا خداوند میتونه ظلم بکنه؟ قدرت داره به کسی ظلم بکنه؟ ما در بحث قدرت خدا میخواییم صحبت بکنیم. خب خداوند قادر مطلقه، بر همه چیز قدرت داره. اگر کسی بخواد بیاد ذره ای در این قدرت الهی بخواد تشکیک بکنه، کافر میشه. این قدرت همانند علم الهی، قطعا اینها از اون صفاتی هستند که ما باید یعنی هیچ تشکیکی درشون نمیتونیم بکنیم. اما نکته چیه؟ نکته اینه که وقتی که این با علم الهی ترکیب میشه، ما مطمئن میشیم که و ما ربک بظلام للعبید، خداوند هیچ وقت نمیاد به هیچ کسی ظلم بکنه. نه اینکه نمیتونه، خداوند ظلم بکنه، بلکه به خاطر علمش هیچ وقت این ظلم رو انجام نمیده. ما ترکیب این دوتا رو باید با هم دیگه ببینیم. مثل اینه که این الان آقای هاشمی بیاد دقیقا اینجا بگه که آقا این ظلم نکردن خداوند هیچ فضیلتی برای خدا نیست، چون نمیتونه این کار رو انجام بده. خب بابا، به خاطر علم و شناختی که خداوند داره، اون قادر مطلق، عالم مطلق هم هست، قطعا هیچ وقت این ظلم رو انجام نمیدهد، چون که علم دارد به این کار.
عادل مطلق هم هست، یعنی بله. در کنار
همه اینها در کنار هم
خدا باید دید.
معصومین مظهر همون کمالات الهی در دنیا هستند، یعنی همون قادر مطلقی. حالا بحث مفصلیه که اتفاقا ما اعتقادمون بر اینه که ائمه علیهم السلام در همین در تمامی قوای انسانی هم حتی در اوج کمال خودشون هستند. همون امیرالمؤمنینی که در اوج قدرت هست، همون امیرالمؤمنینی که غضبش بالاترین غضب هست، همون امیرالمؤمنین صبرش بالاترین صبر هست. همین اتفاقی که توی این ایام افتاد بعد از شهادت حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خب قدرت امیرالمؤمنین سر جاش بود، اما صبرشون هم صبر کامل و در کمال صبر بود و همین هم باعث شد که اون اتفاقی که درست هست با شناخت درستشون بتونن قضیه رو جوری رقم بزنن که به نفع اسلام و به نفع مسلمین صورت بگیره. خب به نظرم حالا تا همین جایی که کفایت میکنه با اینکه متوجه این که اشاره کردیم که فرصت
هم نه. خواهش میکنم، بسیار عالی. ما بارها ثابت کردیم در این برنامه‌ها که این کارشناسان شبکه‌های وهابی متأسفانه نه مبانی خودشون رو بلدن، نه قرآن رو خوب میدانند و میخوانند، نه مبانی شیعه رو بلدند و همینطوری شروع میکنن صرفا دهانشون رو باز میکنن و هر چیزی که به ذهنشون میرسه حس میکنن که باید به زبان بیارن و خب از روش علمی و عقلی واقعا به دوره. حالا آقای ملازادن ظاهرا خوب تشخیص دادن این آقای عقیل بی عقل رو و صفت درستی رو روشون گذاشتن. تقدیر تشکر میکنم از شما، استفاده کردیم، بسیار عالی. از شما بینندگان گرامی هم تشکر میکنم که تا آخرین لحظه این برنامه همراه ما بودید و انشالله استفاده کرده باشید از مطالبی که در این برنامه طرح و بحث شد. همین شما رو به خداوند منان میسپارم و از خدا میخواهیم که در فرج منتقم آل الله تعجیل بفرماید و دست هامون رو به دعا بلند میکنیم و عرضه میداریم که اللهم عجل ولی کل فرج یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.